بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مردمی که اهل فکر و خرد ورزیان و در قرآن کریم از آنها زیاد به احترام یاد شده، با این که در محاصره نعمت‌های دنیا هستند، در محاصره متاع دنیا هستند، در محاصره عوامل سخت و شدید تحریک امیال و قرائز هستن، اما با قبول هدایت وحی، هدایت انبیا، هدایت ائمه طاهرین و اولیاء خدا، زندگی خاصی دارن که پروردگار عالم به نقل حضرت باقر از رسول خدا اونها رو نزد خودش سعادتمندترین مردم میدونه. ارتباط این جمعیت که از زمان آدم بودن الان هم هستن با نعمت‌های دنیا، با متاع دنیا، ارتباط صحیح سالمه. به عبارت ساده تر به ارتباط طیب، تعبیر قرآن، و ارتباط حلال. عوامل تحریک کننده از پول و جنس و متاع و افراد، زورشون به تحریک امیال و غرایز اینا نمیرسه که بخواد از مرز حلال ردشون کنه، آلوده و حرامشون کنه. از مرز امیال و قرائز طبیعی ردشون کنه و به هیجانات امیال و قرائز گرفتارشون کنه و در لجنزار گناه و معصیت بندازتشون. اما دیگران اهل این حرفا نیستن، اونایی که برخلاف این گروه حرکت میکنن میگن امروز و عشق فردا یعنی چی؟ اینی که میگن من از خودشون شنیدم، چون من مرض بحث دارم با همه، دلم میخواد با داخلی، با خارجی، با عالم، با غیر عالم در مقوله زندگی حرف بزنم، به علمم اضافه بشه و شناخت بیشتری نسبت به حالات و احوالات پیدا بکنم. با یه دانشجوی ایتالیایی 3 ساعت صحبت کردم، آدم با سوادی هم بود، راجع به گناهانی که نسل اونجا دوچارشن. یه حرفی که بهش زدم گفتم شما خودتون میدونین، دکتراتونم میگن که این چند نوع گناه در آینده عوارض بسیار جانکاهی رو به شما تحمیل میکنه. شما که میدونین آینده به خاطر این گناهان دچار یه بیماری میشین که دانشمندانتون میگن فعلا علاجی نداره. چرا گناه میکنین؟ گفتن شما یه مطلب بیهودهی رو به ما داری میگی. آینده، آینده یعنی چی؟ من از لذتهای بدنی و غرایزی و شهوانی دست بردارم که آینده دچار فلان بیماری میشم میمیرم، خب بشه من اینو از دست بدم برای این که آینده رنج نکشم. آینده 6 ماه 7 ماه رنج میکشم میمیرم، بعدم خاک میشم میره پیکارش. این فرهنگ فقط مال غربیانی، از زمان آدم شروع شده تا الان، الانم هستش تا فردا. به قول جلال الدین رگ رگ است این آب شیرین، و آب شور بر خلایق می رود تا نفخ سور. اینا گوششون بده کار به دلیل، برهان، قرآن، حق، مسیح، موسی، پیغمبر نیست. جالبه که تو سوره فاطر پروردگار به پیغمبر می فرماید خودتو خسته نکن، ناراحت نکن، رنج به خودت نده. اینایی که اینقدر براشون دلسوزی میکنی، میخوای هدایتشون کنی، ما انت به مسمع من فی القبور. اینا در قبر شرک و کفر جهل دفنن و این قبر هم هیچ روزنهی به بیرون نداره، نمیتونی صدا تو به اینا بشنوانی. تو بالاترین صدا رو داری، بهترین صدا رو داری، صدای تو حق ملکوتیه، اما به این مرده ها نمیتونی صدا تو برسونی، چون اینا گوششون رو نابود کردن. اون عضوی که صدا رو میشنوه گوشه، اینا فقط صدای گناه و دعوت به گناه و صدای شیطان و صدای پول و حرفا رو میشنون. برای صدای تو اینا کرن. توی آیه دیگه به پیغمبر میفرماید حالا این زیباترین حرفا رو، این بهترین حرفا رو، این حرفای حق رو، این حرفای با دلیل و این حرفای علمی رو، این حرفای انسانی رو حبیب من ورد و برو و به گوش حیوانات بخون، مثلا به گوش خر بخون، به گوش شتر بخون، این فهمد معنیشو درک میکنن، جواب تو میدن. نه، یه دی خودشونو نابود کردن، مردن، ولی مرده متحرکن، مرده این که میخورن، مغازه میگیرن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، هم مردن. اما اونایی که زندن، حیات الهی دارن، حیات فکری دارن، حیات انسانی دارن، تو محاصره این همه متاع و اشیاء و عناصر و افراد فریبده و فریبکارن، کلا سرشون نمیده، گول نمیخورن. برای این که اینا با کمک عقلشون و انبیا و ائمه فهمیدن اینجا مسافرن، و مسافری هستن که یه سلسله حق محدود دارن. اینو خیلی خوب فهمیدن، فهمیدن که حق مال مطلق نیست. اینا فهمیدن که حق مالی دارن اما به حلال، حق جنسی دارن، حق شهوت دارن اما به حلال. اینا اهل تجاوز، اهل ظلم، اهل حرام نیستن. خیلی آدم های محکمی هست. خود پروردگار مهربان عالم در قرآن مجید از این گروه تعبیر میکنه به پابرجاهای کنار پروردگار. خیلی آیه جالبیه، پابرجاهای کنار پروردگار. می فرماید الذین قالوا ربنا الله، اونایی که خودشونو در ولایت ربوبیت من قرار دادن، در ولایت الوهیت من قرار دادن، دو تا کلمه است، قالو ربنا الله، یکی ولایت ربوبیه. در ولایت ربوبی تربیت مطرحه، مربی پروردگار عالمه، کتاب تربیتش قرآن مجیده. غیر از من هیچ معلمی رو در این عالم به عنوان معلم نمیشناسن غیر اونایی که من براشون فرستادم که یعلمهم الکتاب والحکمه. بقیه رو همه رو شاگرد میدونم، اونم نه شاگرد خیلی باسواد، نه اونا مثل خود اینا گدای تربیت من هم. اونا تو این دنیا بی خودی جست معلمی گرفتن، چه شرقشون چه غربشون، جستای دروغ خودعی فریبکارانه. حالا من مسجد شب جمعه است، نمیخوام منبر رو به اسم اونا آلوده بکنم، خیلی هاشون الان تو ذهن من افرادی که در شوروی سابق، در آلمان، در انگلیس، در فرانسه، در آمریکا جهان رو از نظر معنویت به لجن کشیدن که اصلاحش بسیار کار مشکلیه و بلکه ناممکنه. همه اینام به عنوان معلم و استاد مطرح و عجیبه، چون من مطالعم در این زمینه خیلی گسترده است. اونایی که جست معلمی گرفتن گفتن ما استاد اقتصادیم و دو نوع استادم بودن، استاد اقتصاد سوسیالیستی، استاد اقتصاد کاپیتالیسمی. این لغاتم برای شما خیلی معنوس نی، ولی زیر این لغات پر آلودگیه، پر نجاسته. یه دیشون اومدن گفتن هم شرق هم غرب ما استاد جامعه شناسی هستیم. اگر جامعه رو به این شکل جهت بدیم این میشه این میشه، و پیشبینی هاشون هم درست از آب در اومد، چون اون علمی که جامعه رو باهاش مهار زدن در جهان و کشیدن دنبال خودشون علم زمینی بوده، علم فراگیر نبوده، نسخه شفا نمی داده، به بیماری اضافه می کرده. یه دیشون هم عنوان استاد روانشناسی و روانکاوی دارن، یه دیم عنوان استاد علوم انسانی دارن. همه اینا رو من می شناسم، حرفاشون هم خوندم دیدم، گوله هیچیشون هم نخوردم. چرا؟ چون همین چهار تا آیه و روایتی که بلدم، همین چهار تا آیه و روایت چراغ من بوده که باطن حرفاشون رو نشون میداد آلوده است، انحرافیه، ضلالته. صداهاشون هم فقط صدای شیطانه، یعنی خودشون شیطانن، نه اینکه گلوشون وصله به اون ابلیسی باشه که به آدم سجده نکرد. اصلا خودشون قرآن میگه شیطانن، من الجنت و الناس، شیطانهای دوپا آدمیزاد. و عجیب اینه که جوانای شما باید خیلی در این مسئله دقت بکنن. حالا شما رو دیر میشه گول زد، ممکنه این شیاطین و دستیاران داخلیشون با مقاله، با فیلم، با حرف دنبالتون بیان، ولی پیروزیشون بر شما یه مقدار مشکله. ولی جووناتون باید بدونن، بهشون بگین، حالا صحبا که بیشترشون خوابن، حوصله آمدن به این مجالس رو ندارن. 90% از اینایی که از 200 سال پیش ژست معلمی گرفتن و نهایتا دنیا رو به این فساد سنگین و بیرحمی و ظلم و جنایت و آلودگی های شهوانی رسوندن، 90%شون یهودی های صهیونیست بودن. همه شون هم کتاباشون تو دانشگاه درس داده میشه و هنو حرفاشون تو دانشگاه های ایران هم جریان داره، هنوز جریان داره. چرا ما بخشی از نسل دانشگاهیمون فاسده؟ به خاطر همین فرهنگ شیاطین و اینایی که ژست معلمی و استادی گرفتن. آلودگی ها با یه برچسب علمی انتقال به دانشجو پیدا میکنه، یعنی اومدن زرورق علم پیچیدن به حرفشون. مثل این قرصایی که از دواخونه میخرین، بهشون بگین بیروکش بده، از زهر مار تلخ داره. اما هممون با روکش میگیریم، رنگای زیبایی هم داره، قرصای خوشگل، قشنگ، تو دل برو. من تو تاخچه هم بذاریم، بچه 2 سالمون هی میجهه ور داره، خیال میکنه خوشمزه ترین آب نباته. ولی زیر تمام این لعابایی که رو قرصاست یه تلخیهای عجیب غریبه. اینا علومشون رو لعاب روش دادن. با لعاب میتونن میلیون ها نفر رو فریب بدن، میتونن گول بزنن و میتونن به عنوان علم و عالم راه پیدا بکنن و همینا خیلی راحت با همین لعابای علمی نسل شما رو از روحانیت واجد شرایط شیعه قطع میکنن. با همین روکشا، روحانیت واجد شرایط، نه من، نه لباس، نه عباب و عمامه، نه خیر، روحانیت واجد شرایط، روحانیتی که دلسوز ملت، بی توقع از ملت، دلش میخواد یه نفر جهنم نره، 15 سال، 20 سال، 30 سال جون کنده، قم، نجف، مشهد، آشنای به دین شده. حالا مثلا بعضیاشون 70-80 سالشونه، دیگه امتحانشون رو پس دادن تو این مملکت، نشون دادن پولی نیستن، شهوانی نیستن، ریاست طلب نیستن، ریاکار نیستن. اونا با اون لعابای علمی نسل شما رو از این گروه خیلی راحت میتونن ببرن. لذا بعضی همون کشتیار بچه‌مون میشیم که یه روز بیاد تو این جلسات، حالا خیلی با ادب باشه میگه بابا درس دارم، ولی در باطنش میگه این پدر منم بیچاره آدم قدیمی و گور خورده و نفهمیه، دنبال این آخونده رو گرفته، حال چی گیرت اومد؟ انقدر رفتی دنبال این آخونده، الان یه خونه 5000 متری نیاورون داری؟ الان تو بانک مرکزی 20 میلیارد دلار داری؟ چی داری؟ من پروردگار در قرآن فرموده هر که دنبال انبیاء من بیاد یه کاخ پیدا میکنه، یه خشتش تلاس، یه خشتش نقره است. یه کسی اومد به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد، گو احب بکن، آقا واقعا من عاشق تو هم. یه شیعه خیلی خوبی بود، فرمود اگه عاشق منی استعد للبلا، آماده باش که از دست این بنی عباس و این مردم عوضی صد جور بلا سرت بیاد، اما اگه میخوای بلا نکشی بر جزء اوناشو، هم خوب پول گیرد میاد حرام، هم خوب شهوت حرام بستر برات میندازه، با ما میخوای باشی میشی گوسفند بین گرگ و سگ و روباه و شیر و پوستتو میکنن تا از دنیا بری. اینجا راحتی نمیبین، مسخرت میکنن، تحقیرت میکنن، بدگویی میکنن، امولت میدونن، قدیمیت میدونن، نمیدونن بیفکر میدوننت. میگن دیگه جوونا گاهی به هم دیگه میگن، یکی از دوستان دانشگاهیم میگفت، میگو یه دانشجو داشتیم خیلی هم نمرهاش بالا بود، خیلی رده خوبی بود، این پدرش توی یکی از دهاتا کشاورز بود، با پول کشاورزی اینو رسونده بود تا دانشگاه، داشت دکترا میخون چی میخون من یادم نیه الان، ظاهرن میگفت داشت دکتر میشد. خب باباش طرز لباسش لباس ده بود دیگه، یه کلاه نخی سرش بود و یه پیرن معمولی بیعقه و یه کت معمولی و یه کفش معمولی، و این با چه شوق و ذوقی اومد تهرون دیدن بچهش. این با دو سه تا دیگه دانشجو اتاق گرفته بود، اون دانشجو هم از مالی باباشون خوب بود، اونا هم درس میخوندن. این وقتی به آدرس اومد تو این اتاق، اون سه چهار تا دانشجو خیلی تعجب کردن که این ریخت و قیافه اینجا چی کار داره؟ به پسره گفتن میشناسیش؟ گاره، این تو زندگی ما دهقان ماست، کارگری میکنه برای ما. یعنی نگفتیم پدرمه، و این پدر با چشمش بار میگو بلند شد و رفت. خیلی هنرمندانه نسل و از دین شما، از قیافه شما، از محراب شما، از مسجد شما، از هیئت شما، از آخوند واجد شرایط شما، با اون لعابای علمی، مارک علمی، یعنی مارک قلابی، ما این مارکا رو ما میفهمیم، شما کتاباشون رو بخونیم گول میخوریم، میگین عجب حرفایی، به به، خبر نداشتیم دنیا اینقدر پیش رفت کرد. 90% چونم صهیونیستم این دانشمند، پول چاپ کتاباشونم لابیهای صهیونیست میده، پول رسوندن کتاباشونو اول در آمریکا و اروپا به کتابای درسی شدن لابیهای صهیونیست میده، دنیا رو دوچار فساد فکری، فساد مالی، فساد اخلاقی کردن. اگر اینا علم بود که شفا میداد، بیمار نمی کرد، اینا علمی که بیمار کرده. حالا این بیماران خیلی هاشون دکترای واقعی رو قبول ندارن، یعنی انبیا رو، ائمه رو، خدا رو. پروردگار درباره بندگان خردمند پاک و حلال خور و اهل عبادت و اهل خدمت به خلق می‌فرماید در میان این امواج خطر و پول و متاع و زمین و جاذبه ها و سینما ها و ماهواره ها، آیه مال فقط روز پیغمبر که نی، قرآن دائمیه، الانو داره میگه، الذین قالوا ربنا الله، اینا زیر ولایت ربوبیت پروردگارشونن، ولایت تربیتی. رب یعنی مربی، یعنی مالکی که جنبه معلمی و مربیگری داره. قالوا ربنا الله، ما زیر ولایت ربوبی پروردگاریم. آسون ترین حرفش اینه که معلم واقعی ما خداست، ما کسانی دیگر رو تو شرق و غرب به عنوان معلم زندگی قبول نداریم. اونا همه دزدن، تمام زهرها رو اووردن و روش لعاب رنگارنگ علمی زدن، هیچی شما نمیخوریم و گوش نمیدیم. دیوانه این مگه که از علم بی نهایت ببریم و بریم سراغ چهار تا یهودی صهیونیست که روش زندگیمونو از اونا بگیریم؟ همونی که ما رو خلق کرده همونم معلم ماست. تمام. یه خوشفکتر از اینا تو دنیا نیستن. خیلی خوشفکرن. بندگان واقعی حق. خیلی خوشفکرن. میگن همونی که ما را آفریده معلم ماست. تو چی کاره ای که بیای به ما طرح زندگی بدی از روس، از مسکو، از سن پترزبورگ، از تل‌آویو، از لندن، از پاریس؟ شما کی هستی؟ یه مش صهیونیست کثیف عرق‌خور شهوتران پست پلید. ما بیایم از زیر چتر ولایت ربوبی حضرت حق که آفریدگار ماست بیرون و بیایم زیر چتر شما دزدان راه انسانیت؟ این تعبیر امام صادق. و هم قطاع و طریق عبادی، از قول پروردگار نقل کرده امام صادق، اینان دزدان راه بندگان من هستن که روز روشن فکرشونو می دزدن، دینشونو می دزدن، کرامتشونو می دزدن، عظمتشونو می دزدن، توحیدشونو می دزدن. مگه اونایی که دینداریشون دینداری معرفتیه، فهمیدن حق، حالا یا با مطالعه یا با گوش، هر دوش. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یا با گوش درک کردن حقیقتو، که درک کردن دیگه هم از دست نمیدن، یا با مطالعه. با مطالعه. افلم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، نیومدین دقت بکنید در فرمان روائی واحد جهان هستی که زیر چتر ربوبیت او قرار بگیریم، یا گوش یا مطالعه. حالا به کجا رسیدن؟ میگن قالو ربنا الله، ما ولایت ربوبی خدا رو فقط قبول داریم و تنها معلم زندگیمونو او میدونیم. او هم تعلیماتشو داده دست انبیایش، گفته ابلاغ بکنید. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این معلم و زیر چتر الوهیت او هستیم. چقدر این جمله دومشون زیباست، ربنا الله. الله یعنی چی؟ یعنی هیچ بتی رو در این عالم برای فرمان بردن از او قبول نداریم. الله یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال، مختصرش یعنی معبود حق. ما هیچ بتی رو در این عالم برای این که از او اطاعت بکنیم و قبول نداریم. میخواد این بت مجسمه باشه، میخواد تراشیده باشه، میخواد مجسمه بودا باشه، مجسمه اون باشه، این باشه، ابدا، یا بت‌های زنده، بت‌های زنده، اوباما باشه، ترام باشه، کلینتون باشه، اون سگ باشه، این خوک باشه. ما ابدا هیچ معبودی رو قبول نداریم. معبود حق فقط پروردگار. قالوا ربنا الله، اما فقط نیومدن زیر چتر ولایت ربوبی و ولایت الوهیت. پروردگار میگه در زیر چتر ربوبیت من و الوهیت من وایستادن، تکون نمیخور، نمیشه از جا درشونو. 2 میلیون جرثقیلم بیاد قلاباشو بندازه به یقه اینا، تکونشون نمیتونه بده. سمس تقام، ولایت ربوبی و الوهیت منو پذیرفتن، کنارشم وایستادن. تا کی؟ تا کی وایستادن؟ تو این همه امواج فساد و ماهواره ها و پول و متاع تا کی وایستادن؟ تا زمانی که چند لحظه مونده به مرگشون. خب اون چند لحظه‌ای که به مرگشون مونده هنوز از دنیا بیرون نرفتن، زن و بچه‌ها کنار بستر یه بیمار بیحالی رو می‌بینن که دیگه خیلی توان حرف زدن، جواب دادن، گفتن، درخواست کردن نداره، یه داره میره. اونا نمی‌بینن، اما من این بندمو که دارم می‌بینم، به فرشتگان رحمتم میگم دور بسترش رو احاطه کنید. تتنزلو علیهم الملائکه، حرف بزنین با بنده من. 3 تا چیز بهشون بگیم. 1. الله تخاف، اصلنم مردن نترس، از بعد مرگتونم نترسین، چون هیچ عاملی که شما رو به ترسونه برای شما وجود نداره. شما در این حالی که دارین میرین تا روز قیامت به هیچ لولو خورخوری برخورد نمی کنی. راحت باشید. ولا تحزنو، و غصه نخورین، چون هیچی رو از دست نمیدین. هیچ اعمالتون، پروندتون، کاراتون، زحماتتون، گریهاتون، همه سر جاش. با مردنتون هیچیش هم نمی پاشه. این دو، سه، به بنده من مژده بدین و ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. اون وقت که سر پا بودین، پای منبرا می رفتین، بهتون می گفتن با این کاراتون بهشتی خواهید بود. حالا ما اومدیم به شما بگیم هر چی تو 50-60 سال عمرتون بر بهشت وعده بهتون دادن، پرده رو الان کنار زدیم، نگاه کن، یه همونیه که وعده می دادن. و ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. این سه تا آیه بعد، به بنده من بگین شما فرشتگان رحمتم، نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا، ما در زمانی که شما تو دنیا بودین، چشم شما پشت پرده رو نمیدید، ما دائم با شما بودیم، عاشقتون بودیم، نگهدارتون بودیم، ما شما رو نگر می‌داشتیم که تو این امواج فساد نیفتین. نحنو اولیا و کنفل حیات دنیا، ایمال دنیاتون که نمیدیدین ما رو، ولی شب و روز باهاتون بودیم. الانم که وارد عالم بعد میشین و فل آخره، اونجا ما رفیقای موندگاریم باهاتون، رفیقای موندگار. لکم فیها ما تشتهون، الان که وارد عالم بعد میشین، تمام تبصره‌ها و ماده‌ها و قیدها و اینا برداشته میشه، هر چی دلتون میخواد در عالم بعد بخواین براتون آماده است. ولکم فیها ما تدعون، هر چی رو درخواست کنید در جا بهتون میدن. این آیه دو. آیه سوم، شما میدونید کجا دارید میرید؟ نزولن من قفورن رحیم، مهماندار شما خداییه که بسیار آمرزنده است، نمرده تمونده گناهانتون هم میبخشه که پاک وارد اون عالم بشین و سفره رحمتش هم براتون گسترده است. نزولن من غفور رحیم، چه آیه ای! نزولن یعنی مهموندار، یعنی پذیرایی کننده. پذیرایی کننده شما غفور و رحیم، بهترین پذیرایی کننده است، با محبت ترین پذیرایی کننده است، با محبت ترین. لطف الهی به من خار و زار نیز امید است دهد، لطف یار عشق مرا سوی نگار آورد، سوی بهشت رخ یار آورم. از می آن ساقی شیرین لبم لطف کنم صبح نماید شبم، در گذرد از گناهم لطف دوست. لطف چنین پر گناهی را نکوست، ای کرمت از